ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آصف درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای درانی روز سه‌شنبه در جریان یک میز گرد در مورد رابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از ملل متحد، به خصوص کمیشنری عالی این سازمان برای پناهجویان خواستار شد تا برای برگشت آبرومندانه مهاجران افغان یک راهکار ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور اسناد اقامت ندارند آغاز کرد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از 15 سال تأخیر کار استخراج معدن مس عینک تا پایان این هفته عملا آغاز می شود. همایون افغان سخنگوی این وزارت دیروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شرکت چینی قراردادی معدن مس عینک موسوم و MGAM کار پروسس این معدن را در داخل افغانستان انجام خواهد داد. او در ادامه پست خود نوشت که شرکت قراردادی موظف شده تا بر اساس تعهدات سال 2008 علاوه بر پروسس نهایی و 100% کار یکی از بزرگترین معدن مس جهان را بدون هیچ مانع و تأخیر آخر هفته جاری را اندازی کند. او افزود که با آغاز کار عملی معدن مس عینک برای 3000 شهروند به صورت مستقیم و برای 10000 شهروند دیگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان علاوه بر مسائل دو جانبه در مورد اجرای پروژه تاپی گفتگو کردند. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در یک سفر سه روزه سرگرم دیدار از اسلام آباد است. او دیروز شنبه با اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از اسحاق دار آمده که پروژه های مانند تاپی فرصت های توسعه بسیاری را برای کشورهای منطقه فراهم می کند. به گفته مریدوف وزیر امور خارجه ترکمنستان، دو کشور پاکستان و ترکمنستان باید برای اجرای پروژه تاپی و روابط اقتصادی مشترک تلاش کنند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل می کند. توافقنامه پروژه که در سال 2010 امضا شد عمدتاً به دلیل اختلافات اقتصادی بین پاکستان و هند و تحولات امنیتی در افغانستان به تعویق افتاده است. جنرال احمد اکبری قماندان نیروهای زمینی ایران از مسدود ساختن 300 کیلومتر سرحد با افغانستان توسط یک دیوار 4 متر خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر در ایران دیروز از قول او نوشته که عملیات تکنیکی اعمار این دیوار در امتداد مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با ولایت هرات افغانستان در حال انجام است، اما گفته نشده که کار این دیوار چه زمانی تکمیل می‌شود. به گفته جنرال اکبری طرح دیوار سرحدات شمال شرق ایران با 4 شرکت ساختمانی اردو و قرارگاه ساختمانی خاتم الانبیا در حال انجام است. حکومت طالبان تا کنون درباره این خبر چیزی نگفته. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر سرحد مشترک دارند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه متهم است، مقام‌های این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کردند. و دو رهبر ارشد دموکرات‌ها در کنگره حمایت خود را از نامزدی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواهان هم گفته که با خانم هریس مناظره خواهد کرد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا و حکیم جفریز رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که از نامزدی خانم هریس برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 5 مای نوامبر حمایت می‌کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که دست کم 6 ولی ایالت‌های آمریکا که از چهره‌های کلیدی دموکرات‌ها اند نیز از نامزدی خانم هریس حمایت کردند. پایان اخبار. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک پاریس از دختران افغان خواست که به آینده امیدوار باشند. او این مطلب را در گفتگوی خاص با خبرنگار رادیو آزادی در پاریس بیان کرد. مکرون از مقاومت مردم افغانستان به خصوص دختران و زنان در برابر شرایط فعلی قدردانی کرد. در همین حال وزیر ورزش فرانسه از حضور تیم افغانستان به خصوص سه دختر در بازی‌های المپیک قدردانی کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که تصمیم امریکا برای خروج از افغانستان دختران و زنان افغان را زیاد متاثر ساخته است، اما آنها باید با آینده امیدوار باشند و به تلاش های خود ادامه دهند. آقای مکرون در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو آزادی در آستانه بازی های المپیک پاریس در پاسخ به سوال در مورد شرایط کنونی افغانستان گفت:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal was taken.
من تابستان سال 2021 را به یاد دارم، زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود. من تمام سعی خودم را به خرج دادم که پس از این تصمیم و با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر افغانستان، پناهجویان افغان را بپذیرم و مردم را مسئول سازم. می دانم که روزانه چه تعداد زن و دختر از این تصمیم متاثر می شوند. همچنین می دانم که مردم شما چقدر قوی هستند. می خواهم این پیام را به زنان و دختران افغان بدهم که به آینده امیدوار باشند.
جمهور مکرون گفت که فرانسه تمام تلاش های خود را برای آموزش، حفاظت و کمک به مردم افغانستان به خرج خواهد داد. فرانسه میزبان بازی های المپیک است که از روز جمعه در پاریس آغاز می شود. در این بازی ها یک تیم 6 نفری از افغانستان، 3 دختر و 3 پسر حضور دارند. حکومت طالبان گفته است که شرکت دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد، اما مکرون از شرکت 3 دختر افغان در بازی های المپیک تمجید کرد. او گفت که این 3 دختر به نمایندگی از همه دختران و زنان افغان به اینجا آمده و مایه امید مردم هستند. این در حالی است که امیل اودیا کاستیغا وزیر ورزش و بازی‌های المپیک و پارا المپیک فرانسه در گفتگوی با رادیو آزادی از حضور تیم افغانستان در بازی‌های المپیک خبر داد.
من به تیم افغانستان تبریک میگویم. تیم کوچکی است، اما در آن برابری جنسیتی وجود دارد. 3 دختر و 3 پسرند. من فکر میکنم که داشتن چنین مشارکت فوق‌العاده است. ورزش به ویژه ورزش زنان نه تنها برای زنان در افغانستان، بلکه برای زنان در سراسر جهان الهام بخش خواهد بود.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی و یلداز هاشمی 3 دختر افغان هستند که در المپیک حضور دارند. همچنین محمد صمیم فیضات، شاه محمود نورزایی و فهیم انوری 3 ورزشکار مرد افغانند که برای شرکت در بازی های المپیک به پاریس رفتند. تعداد دیگر از ورزشکاران افغان الاصل از جمله دختران بخشی از تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را تشکیل می دهند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از افغانهایی که از اثر آفات طبیعی اخیر در افغانستان خسارت دیدند این کشور را ترک گفتند. آنها میگویند برای پیدا کردن لقمنان چاره دیگر جز مهاجرت به کشورهای همسایه را نداشتند. در این گزارش با برخی از این افراد در ولایات مختلف گفتگو شده است.
همه گندم و جو و جگاره و اینه میرقم یک کشتای داشتیم، یک دست بین رفت یا خانه ها، مثلا یک ده خانه ها تخریب شد.
ما از باشنده منطقه نوای خشک میاندره ولایت فاریاب است. او میگوید شمار زیادی از وابستگانش پس از سیلاب های اخیر با امید مرهم گذاشتن به زندگی آبردهشان راه مهاجرت غیرقانونی به سوی ایران را در پیش گرفتند. به گفته او شیراز و بندرعباس آن شهرهای ایرانند که بیشتر اغاریب و برای کارگری به آنجا رفتند. او افسون بر دیگر اغاریبش تنها از 11 بچه کاکاهایش نام برد که به گفته او بعد سیلاب ها از فرط ناداری به ایران رفتند. او همچنان گفت:
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200 خانه ای که ما اقربا و شکاکا و قوم مسجد و اقارب مسجد که دو مسجد وجود داره، شاید 60 نفر 70 نفر روانه ایران شده باشند. آنم اونجا کارگریست، فقط کار میکنن، مردی کاریستن.
اسد باشنده غور نیز میگوید زلزله های ماه اکتبر پارسال در حوزه غرب و سیلاب های امسال سبب شد برادرش و پسرش که صنف 11 هم مکتب بود برای پیدا کردن لقمنانی راهی ایران شوند. او به رادیو آزادی گفت:
ایراد مرز ترگوندی مون به طرف این مرز قرار داریم دیگه. زلزله مردم یک ما متضرری رو کرد از خانه هایش به خانه هایش همه سرک کرد. خانه ها خراب شد. دیگه بعد اون روز این سال با خیلی و ایرانگر همد. دیگه مجبور شد که وقتی دیگه رو این فرار گیست بریم.
رحیم باشنده اصلی ولایت بامیان که هنگام زلزله های هرات در منطقه جبرئیل این ولایت زندگی میکرد نیز گفت:
خانه دهرات زیاد آسیب دید بخاطر این زلزله. دیگه آمدیم دهران، ایران هم که غیر قانونی بودیم، شرایط سخت بود. دو سه ماه رو نتونستیم که شوهرم نتونست سرکار کنه. دیگه خانه مادر مینا بودم چند ماهی، سه چهار ماهی. تازه الان خانه یک سرپناهی برای خود پیدا کردیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در کنار نگرانی‌های جهانی از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان، برخی شیعیان در هرات می‌گویند که در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. این گروه چگونه نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان مذهب تشیع در افغانستان تا چه حد در خطر است؟ شاپور صابر در این گزارش درباره برخی شهریان اهل تشیع و فعالان هرات صحبت کرده که گزارش وی با صدای یک عضو خانواده یکی از قربانیان حملات داعش آغاز می شود.
هر وقت مثلا در تلویزیون گوش میکردی انتحاری داعش دیگه، ما در کل حال از است که نگرانی مثلا تلویزیون اصلا اخبار گوش نمکنی.
فاطمه برادرش را در حمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر یک مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره هرات از دست داده است. این حمله به تاریخ 10 ثور سال روان رخ داد که در آن 6 غیر نظامی اهل تشیع به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. به گفته فاطمه 36 ساله پس از این حادثه خانوادهش در ترس زندگی می کنند و نگران است که دیگر نزدیکانشان قربانی حملات شاخه خراسان داعش نشوند. او به رادیو آزادی گفت:
ما خیلی نگرانیم دیگه. الان مثلا نموقت نگرانیمون زیاد شده که اصلا همین بچه های خود مثلا کلاس اینا دلپرایی نمیتنیم. یعنی شام که شد آزان که داده اگه نه خانه بود اگه نبود دیگه هر جور شده زنگ میزنی پیدا نمیگم زود بیت خانه دیگه.
محمد احمدی یک فعال جامعه مدنی اهل تشیع نیز نگرانی مشابه دارد. به گفته ای او شاخه ولایت خراسان داعش نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان اهل تشیع در افغانستان در خطر است.
داعش در حالت رشد است، در حالت اکمال است و اینا به طور بسیار منظم و بسیار پلان شده اینها اکمال میشه و تمویل میشه و تجهیز میشه و افغانستان فعلا یک پناهگاه امن برای همه تروریست ها خصوصا داعش کردیده.
ادامه حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در برخی ولایت های افغانستان از جمله کابل و هرات نگرانی عمومی را بیشتر در میان شیعیان کشور برانگیخته است. عباس پویا یک فعال رسانه‌ای اهل تشیع میگوید که به علت نبود تدابیر امنیتی جلوگیری از حملات احتمالی شاخه خراسان داعش دشوار است.
ما شاهد بودیم که گروه های تروریستی آزادانه میان و حملاتی که دلخواه اونا هستند انجام میدن و کسی هم نیه که جلوی آنها رو بگیره.
مقام های حکومت طالبان اما همواره مدعی شدند که شاخه ولایت خراسان داعش را شدیداً سرکوب کردند. حکومت طالبان در کنار این ادعاها به تاریخ 20 سرطان اعلام کرد که گروهی از افراد شاخه خراسان داعش را که قصد حمله بر مراسم عاشورا را داشتند بازداشت کرده است. با وجود ادعای مقام‌های طالبان، شورای امنیت ملل متحد در گزارشی به تاریخ 20 سرطان از افزایش تهدیدهای شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داد. در این گزارش آمده بود که این گروه به یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان مبدل شده است. مقام‌های محلی طالبان در هرات گفتند که عاملان حمله بر مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره را به تاریخ 13 ماه جوزا از شهر هرات دستگیر کردند. حمله 10 ثور داعش بر مسجد امام زمان در ولسوالی گذره هرات در غرب کشور یک از حملات خونین سه سال گذشته بود. پیش از آن در ماه قوس سال گذشته در حمله افراد مسلح بر پیروان اهل تشیع در شرک جبرئیل در غرب شهر هرات 6 تن به شمول 2 عالم دین و 2 زن کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. با امید این که خوب و سرحال باشید، آنچه که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم را به معرفی می گیریم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. به جای داستان هفته باز هم یک روایت تلخی داریم از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟
شهروند ایتالیا شدم، به من احترام گذاشته شد، هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت، آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده‌ام بود.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان طبق معمول برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون شعرهای ادبی میرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی دری شعر سروده است.
غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته، خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد.
چند دو بیتی آهنگین از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی. یاد خیری از فرانتس کافکا، یکی از روشن فکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان باز هم یک روایت تلخ از نوشته های خوشنود خرمی داریم، از دردها و آلامی که به گفته نویسنده که در سرلوحه روایت نوشته آیا این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ به باور من نویسنده پرسش منطقی را مطرح کرده. در حقیقت چنینی ها در کشور جنگ زده افغانستان بیشمارند که نویسنده یکی را برگزیده. روایتگر تأکید دارد که این روایت تلخ و جگرسوز داستان زندگی تک تک افغان هاست. این روایت را رویا معدومی می خواند.
آیا این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ 16 سال قبل با پدرم دعوا کردم. پیشین بود. او چیزهایی گفت، من هم چیزهایی گفتم. نوجوان بودم. این دعوا محتوایش آنچنان جدی نبود. فقط هر دوی ما نمیخواستیم کم بیاییم. من از خیلی لحاظ شبیه او بودم و او مرد با استخوان بندی کلفت، مضطرب و زودرنج. چند زینه پایین آمد و سیلی محکم به صورتم کوبید و گفت، در تمام آغیل یک باچنیه که در مقابل آتای خوب مثل تواری ایستاد شونه. همین سیلی، همین دوا، همین برخورد داشت مسیرهای جدید را می ساخت. دیگر چیزی نگفتم. شب آهسته رفتم اتاق پایین، گنبزی پایین. واسکت پدر در انتهای گنبزی به میخ آویخته بود. دست بردم به جیب واسکت پدر. خوب در خاطرم نیست چی مبلغی بود، ولی یادم هست که دیروزش گوسفند فروخته بود. تمام چیزهایی که داخل جیب واسکت پدر بود برداشتم. نزدیک های صبح از خانه بیرون شدم، از قریه دور شدم، از خانواده. از آنجا به شهر و بالاخره مسیر را در پیش گرفتم که پدران ما به تکرار رفته بود. زاهدان، ایران، تبریز، اصفهان. نمیدانم قصه فرار من چقدر بالای پدر و خانواده ام سخت تمام شد. خانواده ما 4 نفری بود: پدر، مادر، من و خواهر 10 ساله ام مرجان. در تمام مسیر دلتنگ هیچ کسی نبودم، فقط گاه مادر به یادم می آمد که آن روز برای من گفته بود: قداتی خود زیاد جنگ نکو باچه. دلتنگ مادرم هم نبودم. مادرم مرا دوست داشت، خواهرم وابسته ای من بود و پدر با وجود این که نسبت به من حس مالکانه داشت، باز هم دلبسته بود و تنها پسرش بودم. پسر داشتن یعنی ادامه یافتن. چطور می توانست بی خیال باشد؟ فقط این فرار چیز نبود که پدر پیش بینی کند، اما من همچنان کرخت بودم. نمی خواستم از کسی احوال بگیرم و نه دوست داشتم حالم پرسیده شود. 5 سال کرختی، 5 سال تنهایی سخت و سفت بودن. نمی دانم چی عقده کشنده مرا تسخیر کرده بود که حتی یک بار هم تماس نگرفتم بگویم من زنده هستم پدر، من اینجایم مادر، من چنینم. نمی دانم، شاید می خواستم این طور آنها را، به خصوص پدرم را، زجر بدهم. چی انتقام بچگانه ای؟ وقت راه آسان شد و موج بزرگ از مهاجرین وارد اروپا شد، من هم یکی از آنها بودم، یکی از آن هزاران نفر. رفتم ایتالیا، شهروند ایتالیا شدم و من احترام گذاشته شد. هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت. آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده ام بود. یک روز صبح، همین که پرده اتاقم را کنار کشیدم، گویا خانواده ام با تمام خاطراتشان هجوم آوردند به خانه ام، به زندگیم. خانواده، مادر. جاده را نگاه کردم که چند نفر زیر باران بازی می کردند. این باران مرا به روستای ما برد، پیش خانه گلی ما. یک لحظه فکر کردم روی خاک باران زده قریه استادم و صورتم را به سوی آسمان گرفتم. مادر، خواهر. دلم بغض کرد. بعد از 15 سال به یادشان افتادم. چقدر سخت به یادشان افتادم، چقدر دلتنگشان بودم. مرا چی شده بود؟ آن روز سر کار نرفتم و تا شب گریه کردم، به در زدم، به دیوار زدم، ولی آرام نشدم. همه دور من میچرخیدند، خاطرات، زندگی. سنگ و چوب روستای ما درون ذهنم رفته بود و مدام تصویر آن خانه گلی و قدیمی از جلو چشمم میگذشت. پس فردایش رفتم تکت گرفتم. افغانستان، آیا رفتن من منطقی بود؟ آیا این احساسات زودگذر نبود؟ تصمیم را گرفته بودم. ساعتهایی که در پرواز سپری شد لحظات دشواری بود. حال معتادی را داشتم که چندین سال است ترک کرده، ولی به یک بارگی دچار وسوسه افراطی می شود. فقط می خواستم زودتر برسم، زودتر بروم پیش خانواده ام و معذرت بخواهم بابت این قدر بد بودنم، بابت این کرختی طولانی، این دوری و بیخبری. وقتی کابل رسیدم صبر نکردم، شب بود. موتر گرفتم تا مرا به ولسوالی ما ببرد، به قریه ما. شب تمام راه رفتیم. فردا پیشین رسیدیم به قریه‌ای که 15 سال قبل از آن بیرون شده بودم. گم شده بودم و دیگر خبر ازش نداشتم. روستا تغییر کرده بود، نسل تغییر کرده بود، کودکان جوان شده بودند، میان سالها، پیر و پیرها اغلبا مرده بودند. وقتی رسیدیم بالای تپه، براننده گفتم آنجاست خانه ما، آن گوشه، کنار آن چند درخت بزرگ. موتر را آنجا هدایت کن. بعض خانه ها جدید بنا شده بود و بعض خانه های قدیمی را ویران کرده بودند. نقشه روستا اندکی تغییر کرده بود، فقط خانه ما استوار سر جایش بود. چقدر خوشحال شدم که آن خانه همان طوری که بود هست. دیوارهایش رنگ آبی کبود، پنجره هایش هنوز هم نمی دانستم مرا در این چند روز چی شده. این یادواره ها چطور سراغ من آمد؟ این دگرگونی از کجا آمد؟ مردم قریه مرا می دیدند اما نمی شناختند. من هم نمی شناختم. آدم ها تغییر کرده بودند. مردی که 10 سال آسایش دیده بود و جوانتر از هم نسلان روستاییش به نظر می رسید. نزدیک خانه ما شدیم. پیاده شدیم. براننده گفتم بایک هایم را دنبالم بیاورد. برای همه سوغات گرفته بودم. برای مادرم، برای پدرم که دیگر ازش قهر نبودم. برای مرجان که نمی دانستم ازدواج کرده یا نه. پیرمرد بالای صفحه نشسته بود و جای دوری را می دید. نزدیکش که شدم متوجه من نبود. نزدیکتر شدم خودش بود. یک عینک بزرگ به چشم داشت. آه چقدر پیر شدی، چقدر ناتوان. دلم می خواست چیغ بزنم. وقت دستانش را بوسیدم، وقت صورتش را بوسیدم، وقت او را بغل گرفتم، هیچ واکنش نشان نداد. مثل سابق قوی نبود، لاغر و ناتوان بود. گفتم من محمدم. برایش اهمیت نداشت. شاید نمی دید، نمی شنید. بغل گرفتم، محکم گریه کردم. آرام نمی شدم، اما مرا به خاطر نیاورد. با من حرف نزد، نه خوشحال شد و نه غمگین. در این هنگام زن از زینه بالا آمد. فکر کردم مادرم هست، ولی نبود. یک زن خسته بود که تازه از کار می آمد. آستینش را بالا زده بود، با چهره آفتاب سوخته و لباس کهنه. چیزی با خود می گفت. همین که مرا دید بلند چیغ زد و دوباره از زینه پایین رفت. دنبالش رفتم. وقت دقت کردم، وقتی دیدمش، خوب نتوانستم بشناسم. نمی توانست حرف بزند. تمام تنش می لرزید. چادرش را به دهن گرفته بود و اشک می ریخت. آیا او مرا شناخته بود؟ تا گفتم مرجان، حالش بدتر شد. گریهش بلندتر. او را به آغوش گرفتم. اشک می ریختیم. دختر 25 ساله‌ای که پیر شده بود. تلاش می کرد حرف بزند. تلاش می کرد درد دل کند. تلاش می کرد تمام این 15 سال را فریاد بزند. اما نمی توانست. چقدر من بدهکار او بودم. چقدر در حق این خواهر بیچاره هم ظلم کرده بودم. چقدر تنها بود. و چی اندازه دردمند و غمگین و نیازمند دیگران. تن لاغرش بوی ناامیدی می داد. بوی انتظار، بوی بی کسی و تنهایی. به سختی گفت مادر سالها پیش مرده، پدر نابینا و ناشنوا شده و تو. دوباره چیغ زد، دوباره گریه کرد. او حق داشت هر چیزی به من بگوید. او به تنهایی اینقدر اندوه را به شانه می کشید. او مادر نداشت. او پرستار مرد شده بود که نه می شنید، نه می دید و نه کسی را به خاطر داشت. دختر کشت می کرد، درو می کرد، بار می کشید. صورتش زخم بود، دستانش آبله داشت. من برگشته بودم، ولی هیچ چیز سر جایش نبود.
روایت تلخی بود از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟ در این هفته هم 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چرم آب برده از صفحه پیشگویی آب و هوای دقیق. دومی فقر از صفحه دکتر حیدر عادل. و سومی بیتفاوتی از صفحه میرویس مجتبی. نخست چرم آب برده. سالها قبل یک شاگرد موچی یا پینه‌دوز بود. هر روز می رفت لب دریا برای درست کردن بود چرم می شست. استادش هر روز قبل از رفتن برویش یک سلی می زد و می گفت این سلی را میزنم تا چرم را آب نبرد. یک روز در حین شستن شاگرد چرم را آب برد. با خودش گفت استاد هر روز مرا سلی میزد که چرم را آب نبره. حال بفهمه که قطعا زنده ام نمیمانه. با ترس و لرز رفت و هر طوری بود به استادش جریان را گفت. ولی استادش گفت خیر است، مشکل نیست. شاگرد با تعجب گفت نمیزنیم؟ استاد گفت من میزدم که چشم را آب نبره، حالا که آب برده دیگه فایده ای ندارد. زندگیم همین است، تمام تلاشتان را بکنید چرم را آب نبره، وقتی چرمتان را آب برد دیگه فایده ای ندارد. جالب دوم فقر. مرد فقیری از خدا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی. مرد گفت من که چیزی ندارم ببخشم. خدا پاسخ داد دارایی هایت کم نیست، یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی، یک دهان که می توانی با آن از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی، یک قلب که می توانی بر روی دیگران بگشایی و چشمانی که می توانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی. پس ما فقیر نیستیم، فقط باید به دارایی های خود بیشتر توجه کنیم. جالب سوم بی‌تفاوتی. روزی فرد ثروتمند از پیرمرد دست فروش که تخم مرغ می فروخت پرسید تخم مرغ ها را به چه قیمتی می فروشی؟ پیرمرد تخم مرغ فروش پاسخ داد دانه 10 افغانی. او گفت من برای 6 عدد تخم مرغ بیشتر از 30 افغانی پرداخت می کنم و یا چیزی از تو نمی خرم. پیرمرد در جواب گفت بیا به قیمتی که می خواهی تخم مرغ هایت را بردار، شاید این شروع خوبی برای فروش امروز من باشد، چرا که از صبح حتی 1 تخم مرغ نیز نفروختم. او تخم مرغ ها را خرید و با احساسی سرشار از پیروزی از آنجا دور شد. سپس سوار موتر گران قیمت خود شد و به همراه دوست خود به سمت رستوران مجللی حرکت کرد. او به همراه دوست خود در آن رستوران هر آنچه که دوست داشتن برای خود سفارش دادن و مقدار کمی از غذاها را خورده و مقادیر فراوانی از آن را همونجا رها کردن. سپس او درخواست بل غذاهای سفارش شده را کرد. صورت حساب او مبلغ 2000 افغانی بود. او 2500 افغانی پرداخت کرد و به صاحب رستوران گفت که باقی مانده پول را نیز برای خودت نگه دار. این موضوع برای مالک رستوران پیش آمد کاملا عادی و متداولی به نظر می رسید، اما برای پیرمرد تخم فروش بسیار دردناک بود. نکته اینجاست، چرا زمانی که از فردی محتاج چیزی خریداری می نماییم همواره خود را در جایگاه قدرت و برتری قرار می دهیم و چرا نسبت به افرادی که حتی به بخشش ما نیازی نیز ندارند بسیار بخشنده و رؤوف می شویم؟
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدا قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبرانم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته دوست گرامی ادیب فرزانه و آگاه موسیقی کلاسیک هند و محقق مسائل ادبی و فرهنگی جناب یوسف سیمگر باختری که دایم مجله آزادی را مورد لطف قرار می دهند و همکار دایمی‌اند، پژوهش کوتاهی در مورد مرزا غالب شاعر فارسی دریسرا در کشور پهناور هند را که در سال 2021 در فیسبوک خود به نشر رسانده بودند به ما لطف نمودند. با سپاس از ایشان این مطلب ادبی را جاوید فیضی خدمت شنونده ها تقدیم می کند.
نظم و نثر شورش انگیزی که می باید بخوا ای که می گویی که غالب در سخن یک تاست هست. سیمگر باختری می نویسد چنان می پندارم که در میان باسوادان و دوستداران شعر در کشور ما کسی نخواهد بود که با نام مرزا غالب آشنا نباشد. این مرد در اصل از ترکان پارسیگوی سمرقند است. نامش اسدالله بیگ و نام پدرش مرزا عبدالله بیگ است. تولد او در سال 1897 میلادی در آگره اتفاق افتاده و در سال 1869 میلادی در دهلی چشم از جهان پوشیده است. آرامگاه او در دهلی کهنه نزدیک آرامگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیا واقع است. او یک برادر به نام یوسف و خواهر به نام چوتابیگم داشته است. غالب در جوانی پدر را از دست داد. عمویش مرزا نصرالله بیگ تربیت او را به دوش گرفت، اما غالب 7 ساله بود که نصرالله بیگ نیز از جهان رفت. غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد. هرچه باشد او از امیرزادگان ترکان سمرقندی است. آنچه معلوم است این که پدر و جد غالب مردان سپاهی بوده و در زمان بابرشاه از سمرقند به هند کوچیدن. پدر کلان غالب در حکومت اکبر و جهانگیر صوبه‌دار آگره بوده و فرزندانش نیز مردان نظامی بودند. غالب سرودن شعر را در 11 سالگی آغاز کرد. گویند اولین شعر او مثنوی بوده که غالب آن را در کاغذ گودیپران خیش نوشته است. غالب شاعر دو زبانه است. آثار منصور و منظوم در زبانهای فارسی دری و اردو از او باقی است. غالب به گروه شاعران تعلق دارد که کم کم از سبک پیچیده هندی فاصله گرفته و به بازگشت ادبی پیوستند. غالب در برخی از آثارش خود را ایجادگر روش تازه در شعر می‌خواند و خیش را در صف شاعران صف اول شعر پارسی دری می‌شمارد. او شعر فارسی دری خود را بر شعر اردوی خیش رجحان می‌نهد. فارسی خوان تا که بین نقش‌های رنگ رنگ بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ من است. جناب سیمگر به این باور است که یک شعرشناس وقت شعر از غالب به زبان فارسی دری می‌خواند به خوبی پی می‌برد که میرزا اسدالله خان غالب از شاعران پارسیگوی صف اول نیست و شعرش در بسا جاها تعقیدات لفظی دارد. از نظر بلاغی نیز عاری از اشکال نیست و به هیچ وجه نمیتوان او را در شمار فیضی دکنی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، نظری نیشاپوری و چند تای دیگر شمرد. اما شعر اردوی غالب در کمال آراستگی های لفظی و معنوی است. سحر دمیده و گل در شگفتن است مخصب، جهان جهان گل نظاره چیدن است مخصب، به ذکر مرگ شب زنده داشتن ذوق است، گرد فسانه غالب شنیدن است مقصد. این ابیات با آنکه استعاره های پیچیده و دور از ذهن مکتب هندی را در خود دارد، اما سخنشناسان به خوبی می دانند که خالی از معایب بلاغی نیز نیست. مفاخره و بالیدن به شعر خود نیز در اشعار غالب به کثرت وجود دارد که ترجمهش این است: در دنیا شاعران برتر دیگر نیز هست، اما همه می گویند که انداز بیان غالب از قماش دیگر است. عرفان و فلسفه دو عنصر غالب شعر غالب است. گرچه کسان او را مرد ایتیست شمردند، اما با مطالعه آثار منظوم و منصور غالب به سند دست نمی‌یابیم که به خدایی شاعر را ثابت کند. و این نیز مسلم است که غالب مرد خوشقمار و شرابخوار قهار بوده است. به گونه مثال در این بیت اردو با این ترجمه: با این مسائل تصوف و این نوع بیان ای غالب، ما می توانستیم تو را ولی بخوانیم اگر شرابخواره نبودی. سیمگر چونین ادامه می دهد: به نظر بنده غالب با آثار مهم نظم و نثر زبان فارسی دری کاملا آشنا بوده و آثار جامی، عراقی، مولانا، سعدی و نظامی را خوانده بود، اما در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشته، چنانچه دکتر اقبال لاهوری نیز در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشت. حتی اگر بعضی کلمات شعر فارسی دری او را با تلفظ هندوستانی نخوانیم، شعر از وزن خارج می شود. دلیل دیگر این که بر اساس شواهد موجود از نظر زمانی شعر اردوی غالب بر شعر فارسی او مقدم است. منقبت سرایی و اشعار آینی نیز بخش قابل ملاحظه شعر غالب را تشکیل می دهد. منقبت های مهم در اعزاز ایمه شیعه از او باقی است، چنانچه کسان از مورخین او را مرد شیعه مذهب خواندند. اما تا جایی که می دانیم منقبت ایمه تنها منود و مربوط به شاعران شیعه مذهب نبوده، بلکه شاعران سنی نیز منقبت ها و مرثیه های سوزناک در شهادت ایمه شیعه نگاشتن. در دیوان مستطاب بیدل نیز ذکر از شهادت ایمه آمده است: بیدل به هر کجا که رگ ابر دیده ایم، در ماتم حسین و حسن گریه می کند. ظاهراً چنین می نماید که غالب به بیدل توجه خاص نداشته است، اما موارد محدود نیز در شعر او وجود دارد که عظمت شاعری بیدل را ستوده است. روح مرزا غالب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون شعر مرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی هم شعر سروده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دو شش ماه شد که چشمم چار گشته، جهانی روشنایی تار گشته، به قلبم می خلد هر لحظه نیشش که دوری از بدخشان مار گشته. دو بیتی زیبا از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش بود. منیر احمد بارش دومین شاعر افغانستانی است که بعد از زنده یاد استاد محب بارش که در بخش شعر فارسی دری خوش سرا و ادیب فرزانه تشریف داشت، با تخلص بارش در ژانر شعر معاصر فارسی دری زبانزد اهل فرهنگ و ادب شد. با منیر بارش من مجری برنامه مجله آزادی چند سال محدود می گذرد که آشنایی بدون حضور با اکتفای همکلامی از ورای تلفن نصیبم شد. اشعار او را کندکاو کردم که در کمال سادگی با محتوای زیبای عشقی و اجتماعی دامن دامن از گلهای رنگارنگ در صنعت ادبی فارسی دری دارد که بیت بیت آن نوای دلنشین از کوها و درهای بدخشان در نظرها مجسم می شود. شنیدن دو بیتی های او صاف و ساده خواننده را به رویاهای دیرین و در حیات مردمان بیریا و بی تکلف بدخشان دخیل می سازد. در این اواخر یک دوشیزی پامیری دو بیتی های او را چنان آهنگین بدون موزیک گویا دکلمه کرده که استماعیان شنونده را یک راس در دو دهات افغانستان می برد و غرق در رویاها می سازد. در مورد این آهنگ بی بگراون نیلوفر سلیمی خود شاعر منیر احمد بارش چنین می نویسد: وقتی یک شاعر خوشغزل یا خواهر مهربان در وجود دو بیتی های غربتم چنین روح هنری و جانمایه ادبی دمانیده و با من شریک کرد، واقعا غافلگیر شدم. صدایی از بام دنیا، صدایی از پامیر، صدایی برای همیشه، صدایی که ارتعاش هجاهایش تنم را لرزاند، صدای نیلوفر سلیمی. بعدش استاد همیشه مهربان و دوست داشتنی جناب ژکفر حسینی که آفتاب لطافتش انجماد و کرختی های همیشگی من و ما را گرم می کند، این صدای نازنین و گوارا را با این زیبایی خواستنی تلفیق نمودن که از ایشان نیز به گوارایی بدخشان سپاس گذارم. بیایید با سپاس از دوست گرامی شاعر خوشقریه منیر احمد بارش به این دکلمه آهنگین به صدای نیلوفر سلیمی گوش جان فرا بدهیم.
میانی صبر و سند جهانی خستگی پریشان ندارم، خدا نفری کنم آنگی را، دل در انتظاری خانه دارم، دل در انتظاری خانه دارم، دو چشم شد که چشمم چاره گشت، جهانی را نفس در جان تا آمان
چند دو بیتی آهنگین بود از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
سوم جولای 2024 میلادی مصادف است با زادروز فرانتس کافکا، نویسنده اهل اتریش یعنی مجارستان، خالق کتاب مسخ بود. فرانتس کافکا به آلمانی فرانز کافکا، یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در سده 20 میلادی، زاده سال 1883 بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند. و این نویسنده و روشن فکر استثنایی بود که بدون اینکه حتی از دانش ادبیات مدرکی داشته باشد، تأثیرات فراوانی در آن به وجود آورد. سپس یک مختری بود که کلاه ایمنی را برای همگان به ارمغان فراهم آورد. فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت‌نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند. پر آوازه‌ترین آثار کافکا رمان کوتاه مسخ و رمان‌های محاکمه امریکا و رمان ناتمام قصر هستند. اصطلاحاً به فضاهای داستانی که موقعیت‌های پیش پا افتاده را به شکل نامعقول و فراواقی گرانه توصیف می‌کند. فضاهایی که در داستان‌های فرانتس کافکا زیاد پیش می‌آیند، کافکایی می‌گویند. کافکا در یک خانواده آلمانی زبان یهودی در پراگ زاده شد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود. این منطقه یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری اتریش یعنی مجارستان بود. او بزرگترین فرزند خانواده بود که دو برادر و سه خواهر کوچکتر از خود داشت. هر دو برادر پیش از 6 سالگی فرانتس مردند و سه خواهر او بعدها در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها جان باختند. پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و جاه طلبانه پدر چنان محیط ترسناکی در خانواده وجود آورده بود که چشمنداز کودکی کافکا را سایه مملو از ترس بر روح کافکا احاطه کرده بود. بگونه ای که تصویر این کابوس هرگز در سراسر زندگی او فراموش و دور نشد. شاید همین نفرت از زندگی در کنار پدری سنگدل موجب گردید تا کافکای نوجوان ابتدا به مذهب پناه برد. کافکا آلمانی را به عنوان زبان نخست آموخت، اما زبان چکی را نیز کم و بیش و بدون نقص صحبت می کرد. همچنین با زبان فرهنگ فرانسه نیز آشنایی داشت. یکی از رمان نویسان محبوبش گوستاو فلوبر بود. کافکا در سال 1901 دیپلم گرفت، سپس در دانشگاه کارلوف یعنی دانشگاه آلمانی چارلز فردیناند در پراگ به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی پس از دو هفته رشته تحصیلی خود را به حقوق تغییر داد. انتخاب این رشته آینده روشنتری پیش پای او می گذاشت که از یک سو سبب خوشنودی پدرش و سوی دیگر امکان دوری تحصیل طولانی تر آن به کافکا فرصت شرکت در کلاس های ادبیات آلمانی و هنر را می داد. کافکا در تاریخ 18 جون 1906 با مدرک دکترای حقوق فارغ التحصیل و با مدت یک سال در دادگاه‌های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود را به انجام رسانید. کافکا از سال 1910 تا پایان عمر خود به نوشتن یادداشت‌های خصوصی پرداخت که اثری در شناخت شخصیت و زندگی او به شمار می‌آیند. فرانتس کافکا در این یادداشت‌ها از ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و همزمان هراس از آن، کینه‌ای به پدر و مادر و احساس‌های گوناگون خیش نوشت. کافکا در سال 19 ابد دچار بیماری سل شد و ناچار شد چندین بار در دوره نقاهت به استراحت بپردازد. باور بر این است که کافکا در سراسر زندگی خود از افسردگی حاد و استراب رنج می برده است. بر حال بیماری سل کافکا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت. سپس برای درمان به استراحتگاهی در وین رفت و در 3 جون 1924 در همان جا درگذشت. جسد او را به پراگ برگرداندند و در تاریخ 11 جون 1924 در گورستان یهودی ها در رژکوف پراگ به خاک سپردن. کافکا در بیشتر زندگیش بیطرفی خود را در مورد ادیان رسمی حفظ کرد. با این حال و با این که هیچ وقت شخصیت‌های داستان‌هایش را یهودی تصویر نکرد، داستان نوشته‌های گمشده کافکا به طور گسترده در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شده. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مالکوم پیسلی توانست بیشتر دست نوشته های کافکا را گردآوری کند و در سال 1961 در اختیار کتابخانه بادلین دانشگاه آکسفورد قرار دهد. بسیاری از آثار کافکا به زبان فارسی نیز برگردان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یاد خیری بود از فرانتس کافکا، یکی از روشنفکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.